خواهی در خصوص سلسله جلایریان گفتگو کنیم با هموطنان گرامی. در خیابان انقلاب هستیم در مقابل کتاب فروشی های مقابل دانشگاه تهران. اجازه بدید با آقای گفتگو کنم که در مقابل یکی از این کتاب فروشی ها ایستادن. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتم.
زنده باشید. شما در خصوص سلسله ایلکانیان اطلاعی دارید؟
سلسله ایلکانیان همون فکر کنم سلسله جلایر باشن، درسته؟
بله درسته،
که توسط شیخ حسن بزرگ تأسیس شدن و منطقه نهای غربی ایران بودن. فکر کنم دوتا پایتخت هم داشتن، یه پایتخت زمستونی یه تابستونی. زمستونیشون چون هوای بغداد براشون مناسب بود، تابستونیشون هم به خاطر هوای خوب تبریز پادشاهانشون می اومدن سمت تبریز، چون هواش خنک بود و به در تابستونشون می‌خورد. پایتخت‌هاشون سه تا بودن دیگه، بغداد و بصره و تبریز.
به چه زبان‌هایی صحبت می‌کردن می‌دونید؟
ترکی، مغولی، عربی، فارسی. هم چهار تا زبان بودن.
بله. اطلاعی دیگه‌ای دارید در خصوص سلسله آل جلایر؟
فکر کنم اینا بعد ایل مغول چند تا سردار بزرگ ایرانی با هم متحد شدن و تونستن این سلسله رو تشکیل بدن.
شغل شما چیه؟
بنده فارغ التحصیل رشته برق، مهندسی برق.
اطلاع خوبی در خصوص تاریخ دارید؟
به هر حال از دوره راهنمایی کتابای تاریخ رو دوست داشتیم، الانم کتابای تاریخی رو میخونم. الان کتابای تاریخ من خودم خونه دارم.
دونستن تاریخ اون هم در خصوص سلسله‌های مختلف به خصوص سلسله جلایر چه کمکی به ما میکنه؟
به هر حال آدم تاریخ بدونه از گذشته ما چی بوده، از کجا بودیم و به کجا رسیدیم، جذابیت‌های خاص خودشو داره. یه جوری فرهنگ اون زمان ما چی بوده، بفهمیم که اون دوران چجوری گذشته، سرنوشت مردم چی شدن، چجوری سلسله ها عوض شدن، حکومت ها چجوری به وجود اومدن، توسط چه کسانی بودن، و اینکه کلا در مورد سرزمینمون بیشتر بدونیم به نفعمونه دیگه. باید بدونیم که از کجا اومدیم و به کجا میرسیم.
میدونی چند تا سلسله عوض شده؟
همین سلسله جلایر بوده عوض شده، اتابکان عوض شدن، صفوی بوده، غزنویه بوده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. شما در خصوص سلسله جلایری اطلاعی دارید؟
نه.
هیچ اطلاعی ندارید؟
نه.
شما چطور؟
منم متاسفانه نه.
شما نمیدونید جلاییریان برای چه دوره بودن، در کدام شهر بودن؟
اصلا یادم نمیاد.
چقدر در زمینهای تاریخ مطالعه میکنید؟
مطالعه نمیکنم ولی علاقه دارم. وقتی مثلا تلویزیون یه برنامه‌ای رو نشون میده که مربوط به تاریخه، خیلی با اشتیاق نگاه میکنم. یا اینکه مثلا جاهای تاریخی کشور خودمون رو، مثلا اصفهان، مثل یزد، مثل کرمان، جایی که بنای تاریخی داره، خب خیلی علاقه دارم.
در مورد تبریز هم اطلاعی دارید؟
تبریز رفتم، دیدم مثلا خانه مشروطه و اینا رو، ولی اینکه بخوام تاریخ خود تبریز رو خصوصی، فقط تبریز، نه، چیزی نمیدونم. میگم شاید هم شنیدم یادم نیست، ولی علاقه دارم.
میدونی سلسله جلایریان برای چه دوره ای بوده؟
نه متاسفانه اصلا نشنیدم.
دوست دارید الان با اطلاع بشید؟
خواهش میکنم.
زنده باشید. در دوره شیخ حسن بزرگ در تبریز و در بغداد به وجود اومده.
آها، ولی واقعا نشنیده بودم. عالیه، مرسی.
خیلی متشکرم. پس رادیو فرهنگ حتما گوش کنید در مورد این برنامه.
من تو ماشین همیشه اصلا کلا روی رادیو، حالا موج‌های مختلف.
ایشون شنونده رادیو فرهنگ هم
هستن. حتما، متشکرم از شما.
خیلی ممنونم. خدا
حافظ.
10:57 همچنان با مجله نیمروز همراه شما مخاطبین عزیز هستیم و داریم در مورد آل جلایر صحبت میکنیم و اینکه از شما هم خواستیم که در مورد آل جلایر بهمون بگید که چی میدونید، در کدام منطقه بودند، چه کسانی در اون دوره زندگی میکردند و یا اینکه چی دوست دارید بدونید در مورد این سلسله. در این لحظه هم محمد علی مومنی عزیز ارتباطمون برقرار شده با آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام بر شما.
درود بر شما. سلام
عرض. خوش آمدید به مجله این.
آقای مجدی خوش آمدید قربان.
سلام عرض کردم در خدمت.
سلامت باشید. امروز داریم در مورد آل جلایر صحبت میکنیم و یه صحبتی هم که اینجا مطرح بود موضوع مکتب نگارگری و نقاشی آل جلایر بود که حالا با کسانی به خصوص مثل جنید بغدادی و اینها هم خیلی ازشون یاد میشه. خواستم از زبان شما بپرسم ببینم که این سلسله‌ای که حدود 90 سال تا 100 سال در ایران حاکم بود چه تأثیرات فرهنگی و هنری بر دست کمال مناطق مورد پوشش خودش یا بر حوزه ایران گذاشت؟
بله جناب قیچونی هم تشریف ندارم گمان کنم.
نه اول بله. نیستن حالا شما
رو امروز شده که من حروف نگاری کنم.
بله بله شما که دوستان دارن صدای حروفشون میشنن.
بله.
از حضور شما این نقطه در نقطه عطفیست به نظر من و همچنان پژوهشگرانی که در این حوزه تخصص ویژه دارن، نویسندگانی که در این زمینه کار کردن.
بله.
این نقطه عطفی حساب میشه نسبت به آنچه که در فرض کن شاهنامه دموت رو اگه در نظر بگیریم به عنوان یک اثر دوران شاخص های دوران قبل یعنی پایان دوره ایلخانی رو داره که اون ویژگی های هنوز میتونیم بگیم رنگ، سرزندگی، طبیعت نمایی، اقراق های ویژه هنر ایرانی، مینیاتور ایرانی یا نگارگری ایرانی که مثلا فرض کنید باریکتر شدن پیکره هایی که ما تو دوره تیموری میبینیم، تعدادی از این ویژگی ها همینطور ارتباط فضای منفی با فضای مثبت، یعنی که اون طبیعتی که شما اینا رو چیزی که من میگم شما مکتب بغداد قدیم رو در دوره ایلخانی و همینطور مکتب ایلخانی رو یعنی اون آثار دوره ایلخانی، نقاشی دوره ایلخانی رو اگر ببینید شاید بهتر بتوانید تفاوتی که ایجاد میشه و متفاوت بودن آثار دوره جلایری رو احساس بکنیم. چون بگیم که به یک معنا این اتفاق میفته، یعنی یواش یواش داره یک نفسی و یک جانی از باب طبیعت گرایی و همینطور اغراق، یعنی به اصطلاح میتونیم اینجوری بگیم رابطه بین انتزاع و استیلیزاسیون یا به اصطلاح انتزاع و تجرید با طبیعت گرایی اینجا به یک تعادلی داره میرسه.
بله.
در دوره قبلش خب انتزاعی تر بوده، یک جاهایی ممکنه خیلی طبیعت گرایی درش به صورت رومیوار بیزانسی وجود داشته باشه. چرا؟ چون تو این مقطع ما در دوره ایلخانی که میدیم یکم عقب حالتهای بیزانسی حتی وجود داره تو نقاشی در واقع حالا متأثر از دمشق و فرض کنید بخشهایی از خود بیزانس که از ترکیه قدیم، این عثمانی ها هنوز نیومدن، این مقطعی هستیم که در واقع در دست ممالک این منطقه عثمانی و شامات و غیره و همین یکی از نکته‌های جالبی که وجود داره ما وقتی که راجع به یکی از حامیان هنر دوره جلایری یعنی احمد جلایری میخوانیم متوجه میشیم که ایشون اتفاقا به خاطر گریز از حمله تیموریان و مشکلات جنگی که خودتون میدونید بین این قبایل مختلف ترکمان و در واقع مغولان وجود داشته به منطقه ممالک میره و در مصر و همینطور به دمشق اونجا مدت‌ها بوده تا برگرده برای بار سوم به اصطلاح بغداد رو به تصرف خودش در بیاره بعد از مرگ تیمور. این دورانی است که همچنان در واقع حمله ها صورت میگیره از طرف قبایل مختلف. خب با این وجود میدونیم که نقش جلایریان در میتونیم بگیم ترجمان بصری متون ادبی به ویژه متون عرفانی و متون تغزلی قابل توجه هستش، یعنی در حوزه مزامین. اما نقاشی ها هنوز اون پختگی دوره بهزاد که بعدا میخواد به وجود بیاره طبیعتا نداره.
درست.
یعنی اگر ما کاراشون رو نگاه بکنیم هنوز یک زمختی وجود داره، هنوز از تناسبات و اینا اون به اون جایگاه نرسیدن. مثلا فرض بکنیم ما در بعضی از کاراشون میتونیم ببینیم که همون عناصر مصری که من درس کردم به واسطه وجود و رفتن احمد جلایری به مصر به نظرم تاثیرگذار بوده روی بعضی از نقاشان حتی مثل خود جنید. شما اینو به خوبی میتونید عناصر مصری رو ببینید، یعنی ما حتی در دوره‌های بعدم عناصر مصری رو به همین ترتیب میتونید تشخیص بدید در طبیعت گرایی و مخصوصا درختان و نخلی که در کنار رودخانه کار شده در یک از کارها که در واقع شخصیت اصلیش با اسب در واقع یک میتونیم بگیم حیات یا فضا باغ یک کاخی ایستاده، هنوز اون دیوارها پرسپکتیو خامی دارن، چون پرسپکتیو نقاشی ایرانی به قول آقای دکتر آیت اللهی ایزومتریک دیمتریک هست.
بله.
ایشون این واژه رو به کار میبرن، اصطلاح فنی رو.
درست.
هنوز اون ایزومتریک دیمتریکی که ما در دوره فرض کنیم مکتب هرات و مکتب به ویژه هرات بعدی و همینطور دوره بهزاد خیلی خوب میشه نشونش داد به وجود اومده، در اینجا میخواد شکل بگیره. هنوز این در واقع زبان ویژه و اون میتونیم بگیم بهترین واژه‌ای که میشه به کار برد دستور زبان نقاشی شاید به این معناست. اون بخشی که میتونیم بگیم با پرسپکتیو با کمپوزیسیون قرار دادن تیکره ها در جاهای مشخص همینطور درخت و کوه و ساختمان، هنوز اینا داره روش آزمایش هایی میشه که میتونیم بگیم پس به احتمال زیاد همونطور که حافظ شیرازی در این مقطع زمانی تحولی در ادبیات محسوب میشه، معادل هایش هم در نقاشی وجود داره که میتونیم روشون بحث بکنیم.
درسته. این دوره آقای مجید خط هم خط در واقع به سمت میرفت که دیگه نستعلیق شکل بگیره، یعنی که میخوام اینم خط چه وضعیتی داشت؟
خب خوش نویسی ما در این مقطع هنوز اون اوجی که در دوره صفوی برای قواعد نستعلیق شکل گرفته مسلما نداره، ولی خط نستعلیق در این دوره وجود داره. یعنی الان من یک متنی رو که جلوم هست دارم نگاه میکنم، کتابت هم هستش، خب مسلما هنوز از تعلیق اون فاصله رو نگرفته، هنوز اون نسبت هایی بین کشیده ها، مثلا فرض کنید ما الان در شما یه ته مثلا فرض کنید میکشید مینویسید و کشیده انجام میدید، این یا فرم شکسته هایی که وجود داره که بعدا به وجود میاد، خب مثلا ما میگیم 3 نقطه 5 نقطه 9 نقطه 11 نقطه
بله
در جای مختلف فرم کنه، یا الف مثلا 3 نقطه عمودیه یا 5 نقطه کافه، اینا هنوز تناسباتش برقرار نشده. من بیشتر قوام و میتونیم بگیم هنوز انسجام با همون خطای قدیمی‌تر تعلیق و نسخ و ریحان و ایناست، ولی خب خطای مهمی به وجود اومده تو همین سالها و دارن اینا رو به پختگی میرن. یعنی میتونیم بگیم اون چه که در دوره ایلخانی ایجاد شده و در دوره قبلش ایجاد شده حالا داره رو به پختگی میره، علارغم این جنگ هایی که وجود داره، این درگیری هایی که وجود داره. خب شاید هم که دلایلی که هنر کتاب نگاری و اصولا هنرهای وابسته به کتاب در این دوره ها پیشرفت کرده این باشه که به واسطه جنگ خیلی از آثار غیر مکتوب و غیر قابل جابجایی، یعنی اون آثار قابل نقل و انتقال،
بله.
شاید اونایی که قابل انتقال نبوده از بین رفته. یعنی خیلی راحت شما فرض کنید همین دوره هاست که مثلا تیمور میاد حمله میکنه و بغداد رو با خاک یکسان میکنه، بخشایش رو تعداد زیادی رو قتل عام میکنه و هنرمندانی هم با خودش به کجا میبره؟ به سمرقند میبره.
بله.
ببین این جابجایی ها به واسطه جنگ اجتناب ناپذیر بوده و اینکه شما وقتی که این دوره رو بررسی میکنید ببینید از این طرف سراغ تبریز میرید، از یک سو به سمت شیراز میایید و سوی دیگر در منطقه شرق مثلا در حوزه تیموریان و گورکانیان که بعدا به وجود میاد در منطقه هرات و همینطور مشهد، بین اینا ما داریم جا به جا میشیم به خاطر همین جنگ هاست و همین درگیری هاست. در دوره صفوی بالاخره میدونید که یواش یواش یک ایران مرکزی دوباره شکل میخواد بگیره، پس همین دوره به اصطلاح ارباب رعیتی که وجود داره و این حکومت های کوچیکی که در این اطراف وجود داره، هنرمندا میرن به شکل های مختلف در این نواحی تاثیر میذارن، میان تا مصر، میرن آناتولی و دمشق تاثیر داریم، تا اینکه میاد حتی به چین میرسه. دقت میکنید و این رفت و آمد و جنگ ها و برایند این کار هنرمندان و رفتنشون به دربارهای مختلف نتیجهش تو خود ایران مرکزیه که داره تأثیر میذاره.
درست.
یعنی شما اینو نهایتا تو اصفهان متجلی میبینید، تو تبریز دوم متجلی میبینید، تو شیراز تجلیش رو میبینید.
درست.
تو نقاشی ها تو تبریز. بله
بله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
خواهش میکنم.
استفاده کردیم از صحبتاتون.
بله بسیار ممنون و سپاسگزاریم از جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. همچنان همراهتون هستیم با مجله نیمروز. یک بار دیگه هم بگم که در مورد آل جلایر چی میدونید، در کدوم منطقه بودند و چه کسانی در اون دوره و در اون عصر زندگی می‌کردند و اینکه اصلا چی دوست دارید درباره این سلسله بدونید، به ما بگید از طریق شماره تلفن‌های 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامک‌هاتون هم هستیم. 30558.
تاریخانه.
سلطان ابو سعید بهادرخان به بغداد خاتون دل باخته بود، در حالی که بغداد خاتون به همسری شیخ حسن بزرگ درآمده بود. حسن پسر امیر حسین گورکان جلایری به شیخ حسن بزرگ معروف بود. بغداد خاتون دختر امیر چوپان بود، سردار با نفوذ ایلخانی، که ناگهان در موقعیت سختی قرار گرفت. از طرفی دخترش به همسری شیخ حسن در آمده بود و از طرفی سلطان ابو سعید هم به دختر او دل باخته بود و از امیر چوپان که سردارش بود او رو خواستگاری کرد. امیر چوپان سلطان رو به بهانه تغییر آب و هوا به بغداد برد که عشق بغداد خاتون از سرش بیفته. از اون طرف دخترش و دامادش یعنی شیخ حسن بزرگ رو به قره‌باغ فرستاد که از سلطان دور باشن و دست سلطان به دخترش نرسه. اما این کار امیر چوپان سلطان ابو سعید رو سخت آزرده کرد و همینجا بود که ستاره بخت و اقبال و نفوذ این سردار بزرگش امیر چوپان افول کرد. نه فقط ستاره اقبال خودش، بلکه ستاره اقبال خودش و پسرانش. سلطان ابو سعید امیر چوپان و پسرانش رو به قتل رسوند و عشق بغداد خاتون بیشتر در دلش زبانه کشید. این بار بغداد خاتون رو از همسر او یعنی شیخ حسن بزرگ خواستگاری کرد. یه قانون چنگیزی دست او رو باز گذاشته بود، قانونی که میگه اگر پادشاهی زنی رو خواهان باشه، شوهرش باید با رضایت او رو طلاق بده و به پادشاه ببخشه. میگن حتی زنی دیگر به شیخ حسن بخشید که او بغداد خاتون رو طلاق بده. آخر سر هم همینطور شد و شیخ حسن و بغداد خاتون از هم جدا شدن و بغداد خاتون همسر سلطان ابو سعید شد. عشق سلطان به بغداد خاتون آنقدر زیاد بود که او محبوب ترین همسرش شد و به او لقب خداوندگار داد. و اتفاقا بغداد خاتون در دوره سلطنت ابو سعید قدرت و نفوذ زیادی هم پیدا کرد و از این قدرت و نفوذش حتی در اعمال نظرهای حاکمیتی هم استفاده میکرد. همین باعث شد که مورد حسادت هم قرار گرفت و به او اتهام زدند که همچنان با همسر پیشین خودش شیخ حسن بزرگ مکاتبه میکنه. سلطان ابو سعید بر شیخ حسن خشم گرفت و قصد کشتنشو کرد، اما جالبه بدونید که شیخ حسن و سلطان ابو سعید پسر عمه و پسر دایی هم بودن، یعنی مادر شیخ حسن عمه سلطان بود. همو بود که وساطت کرد و سلطان از خون شیخ حسن بزرگ درگذشت و به جاش او رو به قلعه تبعید کرد. بعدها که سلطان ابو سعید به قتل رسید، بغداد خاتون مورد اتهام قرار گرفت که به کینه جویی پدرش و برادرهاش و به کینه جویی جدا کردن او از شیخ حسن بزرگ به سلطان زهر خورانده. اما شیخ حسن بزرگ کسی بود که بعدها سلسله آل جلایر رو پایه گذاشت.
بخیر، اعظم قلی‌زاده هستم، از تهران تماس میگیرم. می‌خواستم از کارشناس محترم بپرسید در مورد آل جلایر هر چی که هست به ما بگن، در مورد تاریخشون، پوشششون، تغذیهشون، ظروفی که استفاده می‌کردن و هر آنچه که لازمه به ما اطلاعات بدن، ازشون کمال تشکر و قدردانی رو دارم.
آقای دکتر، راجع به حکومت جلایریان دارم صحبت میکنم. حکومت جلایریان رسما در شمال عراق امروز یعنی کرکوک و اربیل اینا مستقر بود و کردهای کردستان عراق و زردشتیان عراق از حوزه غربی تبریز تا شامات اون منطقه رو مال حکومت جلالیان بود که می آمد تا جنوب عراق که به بغداد می رسید. عراق عرب از کوفه و کربلا به اون طرف به طرف حجاز و عربستان هم میگن عراق عرب، از کوفه کربلا بغداد به این طرف تا نزدیکای تبریز میگن عراق عجم. قائمی هستن از مشهد.
سلام، من یک پیشنهادی داشتم خدمتتون. برنامه‌تون خیلی عالیه، واقعا نمیشه ازش گذشت. ما اکثرا پشت فرمون هستیم، یه زحمتی بکشیم این صدای تایپ رو از برنامه‌تون حذف بکنیم، یعنی یه نفر که داره صحبت میکنه اون تمرکز شنونده رو ازش میگیره. شنونده همیشگی شما قفاری سمر از استان همدان. تشکر خالصانه دارم در خصوص اینکه اینقدر به شأن و منزلت و کرامت انسانی مخاطبات اون ارزش قائل میشید و ما هم ممنون و سپاسگزاریم. ما از خرم‌آباد لرستان و شنونده همیشگی شما ممنون و سپاسگزارم.
خب من دو تا نکته بگم در موردی که اون دوست عزیزی که گفتن که این صدای تایپ کردن رو حذف بکنیم.
بله.
این که قیتونی رو باید حذف بکنیم کلا. و شما دوست دارین یه نفر نون خوردن بیفته، حالا بنده خدا خودش نیست ولی ما باید ازش حمایت کنیم.
بله.
و دوم این که خب بخوایم دست نویسش کنیم، صدای کاغذ که ببینید بدتره که پس تایپ خیلی بهتره. فکر کنم چیزی هم شما می‌خواستی بگی.
خب شما خدا نکنه البته گذرتون به مثلا یا خیلی اتفاقی بیفته که ناچار بشین برین دادگاه و این ور اون ور، اما اونجا هم که میریم مثلا میخواین عریضه نویسی بکنین اونجا هم صدا داره دیگه، نمیتونین بهش بگین صدا رو
هست. صدایی که شیرین تره که تا اون صدای.
آره دقیقاً.
پس تحمل کنین. بله.
خب حالا سعی میکنیم بهش میگیم یواش تایپ کن.
آره دیگه. حالا
آره امروز
که من ببخشید من چون زیاد وارد نیستم میخوره همچین محکم دارم تایپ
آره
میکنم.
آره موسیقی نداره دست
داره. دقیقاً. ولی قیتونی این کار است بلده.
بله.
خب مجدد ارتباطمون برقرار شد با جناب جعفر نوری، محقق استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. دوباره سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکار محترم و شنوندگان.
زنده باشین. خوش اومدین جناب نوری. سلامت باشین. توی بخش یکم یه صحبتی شد درباره چالش هایی که بر سر جانشینی به وجود اومد و قرار شد که توی این بخش یه بیشتر صحبت بکنیم ببینیم که چه بود اصلا ماجرا.
ببینید بعد از مرگ سلطان اویس جلایری، این جلایریان مؤسس شیخ حسن جلایری بوده.
درست.
بعد از شیخ حسن جلایری پسرش اویس به قدرت میرسه، سلطان اویس جلایری که 19 سال با قدرت و اقتدار هرچه تمامتر در واقع بر قلمرو جلایریان حکومت میکنه. بعد از مرگ اویس، سلطان اویس 6 تا پسر داشته و طبق وصیت خودش قرار بوده که پسر دومش حسین جلایری به قدرت برسه.
بله.
بعد از مرگ همینطور هم میشه، یعنی سلطان حسین به جانشینی سلطان اویس میرسه. اون تا بزرگان و فرماندهان برای اینکه حسن پسر بزرگ سلطان اویس و برادر بزرگ در واقع همین حسین جلایری ادعای سلطنت نکنه میکشنش، او از بین میبرن، چون به هر حال فرزند ارشد بودن خودش در واقع یک دلیل، یک مدعای
یه حق ایجاد میکنه اینگاه.
بله این حق رو ایجاد میکرد و حسین بر در واقع سلطان حسین بر تخت پادشاهی جلایریان جلوس میکنه.
درست.
منطبعت برادران دیگرش یعنی شیخ علی، بایزید و احمد که هر کدوم حکومت مناطقی رو در واقع برادرشون، مثلا بایزید در سلطانیه زنجان امروزی حکومت میکرد، شیخ علی در بغداد حکومت میکرد، اینها در واقع شروع میکنن به در واقع طرح استقلال مناطق تحت تسلطشون و دایره جانشینی و درگیری هاشون با حسین آغاز میشه که در نهایت از میان این بعدم سلطان احمد موفق میشه حسین رو از بین ببره. زمین که این رو هم خدمت نرس کنم، سلطان حسین علاوه بر درگیری با برادراش، درگیری با مظفریان هم داشته، با شاه شجاع مظفری.
بله،
یعنی این درگیری های مکرره که با مظفریان داشته اون هم مزید بر علت میشه که ضعیفتر بشه در برابر برادرانش. در نهایت سلطان احمد موفق میشه سلطان حسین رو از بین ببره و خودش بر تخت پادشاهی و جانشینی جلایریان جلوس بکنه. منتهی مراتب احمد هم بعد از جلوس بر تخت سلطنت و جانشینی برادر و پدرش، باز دوباره با مخالفت ها و داعیه های برادرانش یعنی شیخ علی و بایزید روبرو میشه. این درگیری ها و مشکلاتی که بین این برادران وجود داشت پای قدرت های خارجی و دشمن رو هم به قلمرو جلایری باز کرد. یعنی برادران برای تسلط بر برادری که برای قدرت گرفتن دست یاری دراز میکردن به سمت قراقویونلوها و یا شاه شجاع مظفری و زمینه دخالت قدرت خارجی رو در قلمرو آل جلایر فراهم میکردن. و در نهایت خب سلطان احمد موفق شد برادرها رو به نحوی از دور خارج کنه، از عرصه قدرت خارج بکنه و خودش بر تخت جانشینی به اصطلاح جلوس بکنه و تحت تسلط بگیره. منتهی مراتب بعد از اینکه بر خود به قدرت میشینه با حملات تیمور مواجه میشه و داستان فرارش، عدم اطاعتش و بعد داستان فرارش به سمت عثمانی و در نهایت اون جنگ گریز هایی که با تیمور داره و عملا بعد از مرگ سلطان احمد هم میدونی که سلسله آل جلایر دیگه اقتدارش از بین میره، قدرت از بین میره. بعد از سلطان احمد یه سری شاهزادگان دیگه به تخت نشستن، منتها اونا حکومت هاشون اینقدر کوچیک بود و اینقدر قدرتشون کم بود که دیگه معمولا اصلا خیلی اسمی ازشون نمیاد و پایان سلطنت سلطان احمد رو پایان سلسله آل جلایر در واقع در نظر میگیرن.
درسته، پس از خود شیخ حسن بزرگ تا در واقع سلطان احمد خیلی انگار که دوره پرچالشی بوده. خود شیخ حسن هم واقعا انگار که حالا اگر که بخوایم در واقع اسم خارجی هم بیاریم، ناپلئونی واقعا باعث شد که زنده بمونه و بیاد به در واقع تشکیل سلسله هم برسه.
بله، خود خب شیخ حسن جلایری میدونی که اینها اجدادشون جلایریان یکی از قبایل قدرتمند مغولی بودن.
بله،
جد جلایریان در واقع ایلقنو یا ایلکن در دوره هولاکو وارد خاک ایران شده.
بله،
و یکی از فرماندهان هولاکو بوده. خود شخص در واقع سلطان شیخ حسن جلایری،
بله،
مادرش دختر ارغون ایلخانیه.
درسته،
و خب پدرش حسین از فرماندهان بوده و اون داستان معروفش هم که میدونید که دیگه به هر حال شیخ حسن جلایری همسر بغداد خاتون بود.
بله،
که زنی که در واقع مورد توجه ابوسعید ایلخانی واقع شد.
بله، و گرفتش
آقا. بله، همین چوپان داستان پیش میاد. بله،
از قانون چنگیزی هم که حسن استفاده رو کرد و
بله بله این یاسای چنگیزی هم خب جالبه دیگه. اینا در جایی که خب میبینی برد قازان خان سلاطین ایلخانی مسلمان شدن.
بله،
اما جایی که من پای منافع فردی و شخصی و این مسئله در میان بود چیز میکردم، به رجوع میکردم به یاسای چنگیزی.
درسته،
اینا مسلمان بودن و قاعدتا طبق قوانین شرعی و قضایی و حقوقی اسلام بودن، ولی خب جایی که میگم مثل همین مورد بغداد خاتون رجوع میکردن به یاسای چنگیزی.
درسته، و یه جا هم که اصلا قرار بود که شیخ حسن رو اصلا بکشه، منتها خب چون پسر عمه پسر دایی هم بودن با سلطان ابو سعید دیگه، گویا که مادر شیخ حسن هم وساطت کرد و فقط تبعید شد.
بله، چون خیلی زن پرنفوذی بود.
بله،
اولجای خاتون یا اولجا بعضی منابع اولجا تا خاتون یه تا اضافه میکنن.
بله،
بله، زن خیلی پرنفوذ و مقتدری بوده و در حوادث پایانی